سلام و روزتان بخیر. 11 بجه پیش از 4 به وقت کابل شده و در این برنامه از رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه هفتوار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM خواهید بود. عملیات نظامی تحت نام شاهین 18 که علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز شده است وارد مرحله دوم گردید. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه اول سال 2016 میلادی افزایش یافته. همین موضوعات را با جزئیات برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه هفتوار فکر نو با جوانان در نیمه دوم نشر می شود. اما پیش از این همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نخست سرخط چند خبر. عملیات نظامی شاهین 18 که علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز شده وارد مرحله دوم گردیده است. 5 سرباز آمریکایی در یک عملیات نظامی در ولایت ننگرهار زخمی شدند و هیلری کلینتون نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان کاندید حزب دموکرات رسما پذیرفت. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. عملیات نظامی تحت نام شاهین 18 که علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز شده است وارد مرحله دوم گردیده. مقامات ولایت ننگرهار میگویند مرحله نخست عملیات ضد داعش که از بین بردن مراکز مهم این گروه بود تکمیل شده و اکنون مرحله دوم که پاکسازی ولسوالی ها از وجود جنگجویان داعش است آغاز شده است. جگرن شیراقا سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان شام روز گذشته در یک نشست خبری گفت در این عملیات بر علاوه نیروهای مستقر در ننگرهار قطعات کماندو و ضربتی شاملند و همچنان حمایت نیروهای بین المللی را با خود دارند. در همین حال حضرت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ننگرهار گفت مرحله دوم عملیات که در ننگرهار علیه داعش آغاز شده شامل دو بخش است. نخست پاکسازی ولسوالی ها از وجود جنگجویان این گروه و دوم جاسازی پلیس محلی در این ساحات. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید صدها کودک افغان که کمتر از 18 سال عمر دارند به اتهام‌های مختلف در توقیفگاه‌ها نگهداری می‌شوند. در گزارشی که روز گذشته در این مورد از سوی Human Rights Watch نشر شد آمده است که نیروهای امنیتی افغان کودکان را به اتهام ارتباط با طالبان، قصد عملات انتحاری و یا همکاری با شورشیان مسلح دستگیر کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید در توقیفگاه‌های پنهانی در افغانستان شکنجه یک کار عادی است و در آن لاتکوب به وسیله کیبل و یا پایپ، آزار و اذیت اعضای تناسلی، تهدید به تجاوز جنسی و سایر موارد شامل میباشد. در گزارش تدابیر افراطی یا اکستریم میجرز که از سوی دیدبان حقوق بشر نشر شد آمده است که بازداشت و نگهداری کودکان بدون طی مراحل قانونی به صورت فوری پایان یابد و تمامی کودکانی که بدون کدام جرم جنایی دستگیر شدند رها شوند. 5 سرباز آمریکایی در یک عملیات نظامی در ولایت ننگرهار زخمی شدند. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که روز گذشته در یک کنفرانس ویدیویی از مقرش در کابل با خبرنگاران در واشنگتن صحبت میکرد، تایید کرد که این نظامیان در عملیات علیه گروه داعش برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان شرکت کرده بودند و زخم برداشتند. اما آقای نیکلسن از زمان دقیق این رویداد چیزی نگفت.
As with any counterterrorism operation,
او میگوید در عملیات ضد تروریسم برخی خطرها همواره وجود دارد و در واقع برخی از سربازان ما در عملیات زخمی شدند. در مجموع 5 تن، هیچ کدام با تهدید حیاتی روبرو نیستند. و یفزود 2 تن از این نظامیان به دنبال زخمی شدن و مالجه دوباره به کارهایشان بازگشتند و 3 تن دیگر در حال حاضر تحت تداوی قرار دارند. به گفته جنرال جان نیکلسن وضعیت زخمی ها نگران کننده نیست. خبر از زخمی شدن نیروهای آمریکایی در میدان جنگ در افغانستان پس از یک مدت طولانی داده می شود، زیرا از زمانی که نیروهای افغان مسئولیت های امنیتی و دفاعی کشور را به عهده گرفتند نظامیان خارجی در بخش آموزش دهی و مشوره برای آنها تمرکز دارند. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 13 تن به شمول دو پلیس زخمی شدند. گوهرخان بابری ولسوال بغلان مرکزی بر رادیو آزادی گفت این انفجار حوالی ساعت 6:30 عصر پنجشنبه در نزدیکی یک مسجد در شهر جدید بغلان مرکزی رخ داد و دفن یک قمندان پلیس محلی بوده است. آقای بابری افزود به قمندان آسیب نرسیده اما دو تن از محافظینش زخمی شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. هیلری کلینتون نامزدی حزب دموکرات برای کاندیدی ریاست جمهوری ایالات متحده را رسما پذیرفت. خانم کلینتون در چهارمین و آخرین روز کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا در فلادلفیا سخنرانی کرد. هیلری کلینتون در سخنرانی خود گفت:
Yes, the world is watching what we do. Yes.
او میگوید بله، جهان تماشا دارد که ما چی میکنیم. بله، سرنوشت آمریکا در انتخاب ماست. بنابراین بیایید که قوی تر شویم. هموطنان آمریکایی من، بیایید با شجاعت و اعتماد به نفس به آینده بنگریم. بیایید یک آینده بهتر برای کودکان عزیز کشور عزیزمان بسازیم و با انجام این کار آمریکا بهتر از همیش خواهد شد. تشکر از شما و خداوند بالای شما و ایالات متحده آمریکا رحم کند. بر علاوه خانم کلینتون، جان هلند جنرال 4 ستاره آمریکایی که زمان ریاست نیروهای بین المللی را در افغانستان به عهده داشت، پدر یک سرباز مسلمان آمریکایی که در عراق کشته شده است و دختر هیلری کلینتون در آخرین روز کنوانسیون سخنرانی کردند. رقیب خانم هیلری کلینتون برای رسیدن به قصر سفید در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواهان است. مقامات بلند رتبه نظامی آمریکا میگوید پس از تلاش کودتای نافرجام در ترکیه، فیصله انقره برای تصفیه اردو این کشور میتواند بالای مبارزه علیه گروه داعش تأثیر منفی گذارد. جیمز کلاپر رئیس اداره استخبارات آمریکا و جنرال جوزف واتل قمندان نیروهای مرکزی آمریکا در یک نشست امنیتی گفتند در نتیجه تصفیه اردوی ترکیه از سوی حکومت آن کشور، یک عده از جنرالان نیز از وظیفه هایشان کنار زده شدند که در عملیات ضد داعش و زندانی ساختن اعضای این گروه با آمریکا همکاری میکردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از کودتای نافرجام با آغاز تصفیه اردو این کشور تلاش دارد تا اردو را تحت کنترل خود قرار دهد. تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری چین و روسیه در ماه سپتامبر سال روان میلادی آغاز می شود. وزارت دفاع چین هدف از راه اندازی این تمرینات را تقویت همکاری های نظامی میان دو کشور خوانده است. تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری چین و روسیه در حال قرار است صورت گیرد که اختلافات بر سر مالکیت بحیره جنوب چین به اوج رسیده. اخیراً محکمه آگ ادعاهای چین در مورد مالکیت بخش زیاد از بحیره جنوب چین را رد کرد. محکمه بین المللی هاگ گفت ادعای چین در مورد حق تاریخی بالای این منطقه در تضاد با کنوانسیون ملل متحد در مورد قانون ابحار قرار دارد. چین فیصله محکمه بین المللی را محکوم کرد و روسیه نیز از موقف چین در این مورد حمایت نمود. یانگیو جون سخنگوی وزارت دفاع چین گفت تمرینات نظامی مشترک نیروهای بحری کشورش و روسیه به هدف تقویت همکاری های استراتژیک دو کشور است، نه علیه کدام کشور دیگر. در این حال سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از چین و روسیه خواسته تا از قوانین بین المللی پیروی کنند. یازده و هشت دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه از رادیو آزادی. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار از آغاز مرحله دوم عملیات علیه جنگجویان داعش خبر دادن میگویند.
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایه قوی لوای ضربتی ماست و قطعات خاص کماندو و اسپیش فرسوسای افغانی و حمایت قوای اطلاف های عملیات با خود دارد.
سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان بود. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه اول سال 2016 میلادی افزایش یافته. این که چرا وزارت دفاع افغانستان میگوید؟
شیمی بود که قوات های بین المللی از افغانستان خارج شدن، عملیات ما مستقلانه اجرا میکنیم و در سال 2015 و 2016 حملات دشمن هم زیاد بودن.
باشندگان ولایت پروان از گسترش حضور طالبان مسلح در این ولایت ابراز نگرانی میکنند.
سرکردی طالبا که در اینجا فعالیت میکنن و این سرکردی از یه جایی کشته میشه یه میارن دفنش میکنن که قابل نگرانی برای خود ما و تمام مردم از پروان میباشد.
گزارش های دیگر هم داریم. فکر نو با جوانان، برنامه افتواری که در نیمه دوم پخش می شود. از شما دعوت می کنم که برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. فرشتن نگاست و همکارم آصف حبیبی در بخش تخنیک دی برنامه ما را همراهی میکنه و به شما سلام میگه. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه اول سال 2016 میلادی افزایش یافته است. اما پیش از این که به این موضوع با جزئیات بپردازیم، از عملیات نظامی که علیه داعش در ننگرهار جریان دارد برایتان میگوییم. مقام های امنیتی ولایت ننگرهار از آغاز مرحله دوم عملیات علیه جنگجویان داعش خبر دادند. به گفته این مقامات، مرحله نخست عملیات ضد داعش که از بین بردن مراکز مهم این گروه بود تکمیل شده و اکنون مرحله دوم که بازسازی ولسوالی ها از وجود جنگجویان داعش است آغاز گردیده است. جگرن شیراقا سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان شامدی روز در یک نشست خبری در این مورد گفت:
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایه قوی قطعات خارج از ساحه ننگرهار یعنی لوای ضربتی ماکس و قطعات خاص کماندو و اسپیش فرسوسای افغانی و همچنان حمایت قوای ائتلاف های عملیات با خود دارد. شما شاهد هستین که درست قبل جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس عمومی امنیت ملی همچنان جنرال نیکلسن فرمانده عمومی قوات های ناتو در افغانستان آمدن تشریف آوردن و پلانگذاری و تمام مراحل عملیات و اونا از نظر خود تیر کردن. شخص جنرال نیکلسن قاطع اونا برای ما اطمینان دادن که این حمایتی که فعلا ما داریم با شما هلا نابودی تمام لانه های تروریستی و وحشت و دهشت گروه داعش و سایر نیروهای مخالف مسئله دولت ادامه پیدا میکنه.
این در حال است که اخیراً نیروهای امنیتی افغان عملیات تحت نام شاهین 18 را در ولسوالی های مختلف ننگرهار به ویژه ولسوالی کود علی جنگجویان داعش برا انداختن. این عملیات زمان شدت گرفت که گروه داعش مسئولیت عملی منطقه دیمزنگ شهر کابل را که در آن بیش از 60 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند به عهده گرفت. از سوی دیگر عزت حسین مشرقی وال مسئول مطبوعاتی قمندان امنی ننگرهار که در نشست خبری روز گذشته شرکت داشت گفت عملیاتی که در ننگرهار علیه داعش آغاز شده دو مرحله دارد. نخست پاکسازی ولسوالی ها از وجود جنگجویان این گروه و دوم جاسازی پلیس محلی در این ساحات. او میگوید تفاوت این عملیات با عملیات های دیگر این است که ساحات را که از وجود جنگجویان پاکسازی می شوند در آنجا پلیس محلی جاسازی خواهند شد. در حال حاضر در ولسوالی کود که از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است پلیس محلی در آنجا گماشته شده و این کار را در مناطق دیگر نیز انجام خواهیم داد. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان نیز روز گذشته گفت که تلاش دارد تا مناطقی که از تصرف مخالفین مسلح دولت بیرون می شود بر اساس یک میکانیزم افس شود. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت پس از پاکسازی ولسوالی کوت ننگرهار از وجود داعشیان برای افس این ولسوالی تدابیر لازم روی دست دارد و تحکیمات در مناطق تصرف شده جریان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید شمار تلفات نیروهای امنیتی افغان در 6 ماه اول سال 2016 میلادی افزایش یافته است. ارگانهای امنیتی افغانستان میگویند خروج نیروهای بین المللی از عوامل عمده وارد شدن تلفات به نیروهای افغان بوده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان سخن میگوید، اما ارقام در این مورد نداده است. وی که دیروز در کنفرانس ویدیویی از مقرش در کابل با خبرنگاران در واشنگتن صحبت میکرد، تلفات در 6 ماه نخست سال 2016 در مقایسه با عین زمان در سال 2015 میلادی را 20% بیشتر دانست. تلفات افغان ها به صورت تدریجی در جریان امسال و همچنان زمستان افزایش یافته است. چیزی که حالا میبینیم امین که فکر میکنم اکثریت تلفات به صورت حد اوسط در مقایسه با پارسال به خاطر جنگ ها در آغاز سال 2016 بوده، زیرا پارسال جنگ ها کمتر بود و امسال بیشتر شد. پیش از این هم جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، گفته بود در سال 2016 تکتیک های نیروهای امنیتی افغان بهتر از گذشته شده، اما به گفته وی تلفات هم بیشتر شده است. او عامل را ظاهرا حملات دقیق طالبان بر پوسته ها و مراکز نیروهای امنیتی افغان عنوان کرده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید این تلفات به خاطر در جریان سالهای 2015 و 2016 افزایش یافته که مسئولیت های امنیتی به صورت کامل به نیروهای امنیتی افغان سپرده شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی بر رادیو آزادی گفت از سال 2014 میلادی که مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان واگذار شد، با آنکه توانایی این نظامیان بیشتر شده، تلفاتشان هم افزایش یافته است.
تلفات ما نسبت به سال 2014، یعنی در سال 2015 و 2016 زیاد بوده. علتش این بوده که قوات های بین المللی از افغانستان خارج شدن، عملیات ما مستقلانه اجرا میکنیم و در سال 2015 و 2016 حملات دشمن هم زیاد بودن.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود شورشیان فکر میکردند که با خروج نیروهای بین المللی، نیروهای افغان توانایی برقراری امنیت را نخواهند داشت، اما به گفته دولت وزیری شورشیان به این آرزویشان نرسیدند و نخواهند رسید. آقای وزیری میگوید یکی از عوامل افزایش تلفات نیروهای افغان نبود قوای هوایی در افغانستان هم دانسته میشد، اما وی تاکید کرد که حالا نیروهای هوایی افغان هم تقویت شدند. با آنکه تعداد دقیق تلفات نیروهای امنیتی افغان معلوم نیست، اما بر اساس برخی ارقام که تا پایان سال 2014 میلادی نشر شده، بیش از 14000 پلیس و نزدیک به 7000 تن از سربازان اردوی ملی در جریان جنگ با شورشیان در بیش از یک دهه گذشته کشته شدند. در سال 2015 در مجموع بیش از 16000 نیروی پلیس اردوی افغانستان در جریان جنگ و درگیری ها کشته و یا زخمی شدند. نشریه ملیتری تایمز با نشر این ارقام همچنان گفته که در سال 2014 شمار کشته و زخمی های نیروهای امنیتی افغان کمتر بود و به 12500 تن می رسید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حضور علنی طالبان مسلح و آغاز فعالیت آنها در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان باعث نگرانی زیاد از باشندگان این ولایت شده است. احمد نایش از پروان گزارش فرستاده.
شماری از باشندگان ولایت پروان به خاطر افزایش حضور علنی طالبان در ساحات مرکزی این ولایت ابراز نگرانی میکنند. این نگرانی ها در میان شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان پس از آن رو به افزایش گذاشته است که معاون والی نامنهاد طالبان در ولایت پروان اخیراً به قتل رسید و هوادارانش جسد وی را با شعارهای ضد دولت در ولسوالی سیدخیل دفن کردند. اکنون شماری از باشندگان ولایت پروان این رویداد را پیدا شدن حضور علنی طالبان در ساحات مرکزی این ولایت میدانند.
ظفرالله سمر ولایت پروان دیجا هیچ وقت طالب وجود نداشت و نبودن و این قابل نگرانی است که چطور در نزدیکی ولایت پروان در ولسوالی سیدخیل طالب وجود دارد، طالب افزایش پیدا کرده و بسیار قابل نگرانی است و خواهش ما از مسئولین دولت همی است، خواهش ما است که هر چی زودتر جلوگیری از این را بکنن، نمانن که افزایش پیدا بکنه، چرا که مردم ما همش قابل نگرانی هستند که چرا این قسم یک کار میشه.
احمد سامی هستم، یکی از باشندگان ولایت پروان از ولسوالی سیدخیل. وجود همچی افرادی که مثلا به نام طالب و یا سرکرده طالبا که در اینجا فعالیت میکنن و این قسم فعالیت ها را انجام میدن و سرکرده از یا جای کشته میشه یا میارن دفنش میکنن، این که قابل نگرانی برای خود ما و تمام مردم سیدخیل و همچنان مردم پروان میباشه، چرا که ولسوالی سیدخیل کسی که از ولسوالی های همجوار با مرکز پروان میباشه، چی که اگر ناامنی در سیدخیل شد، چی که در خود مرکز پروان شد.
با این حال مقامات حکومتی ولایت پروان افزایش و گسترش حضور طالبان مسلح را در ساحات مرکزی به خصوص در ولسوالی سیدخیل به نحوه تایید میکنند. شاولی شاهد معاون ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طبیعی است که دشمنان افغانستان، دشمنان صلح و ثبات و آرامش مردم در هر مقطعی از زمانی بنابر دستوراتی که از مراجع استخباراتی مخالف پیشرفت افغانستان میگیرند کارهای خود را انجام میدن، اما در کل وضعیت در ولایت پروان تحت کنترل است، مشکلات جدی و کلان وجود ندارد. ولی برای اطمینان مردم باید بگیم که نیروهای امنیتی ما جدا تلاش میکنه این موضوع را تحقیق.
پیش از این حضور طالبان مسلح در ولسوالی های دوردست و کوهستانی ولایت پروان مانند کوهی صافی، شینواری و سیاگرد مورد بحث بود که از 6 سال گذشته بدین سو بر ضد نیروهای امنیتی افغان و برای انجام کارهای تخریبی در محلات دست به فعالیت میزنند. اما اکنون از نظر برخی از آگاهان مسائل حکومتداری با استفاده از بی‌ثباتی و ضعف حاکمیت دولت طالبان توانستند حضورشان را در مناطق مرکزی ولایت پروان نیز گسترش دهند.
بخش‌های شارای سالنگ شمالی و جنوبی تخریب شده که به گفته باشندگان محلی در رفت آمد آنها مشکلات زیاد را ایجاد کرده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی از بغلان بشیر احمد غزالی گزارش را فرستاده.
محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت کشور در سفری که به ولایت بغلان داشت در مورد بازسازی قسمت‌های تخریب شده شهرهای سالنگ گفت قیرریزی نتیجه خوبی نداده و حالا دولت تصمیم دارد تا برنامه کانکریت ریزی آن را روی دست بگیرد.
ترمیم سرک موجوده سالنگ جنوبی تا شمالی زیر مطالعه وزارت دیزاین وزارت القطرم فوایدامه هست و اسفالت نتیجه نداده، در چندین سال که ترمیم کردم فکر می کنم پلان همی هست که با یک سرک کانکریت تبدیل شود که در آینده تخریب نشه.
آقای بتاش که نوقت روز چهارشنبه در پل خمری با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود دولت افزون بر کانکریت ریزی شهرهای مذکور ایجاد تونل بدیل را نیز در سالنگ در نظر دارد که بتواند با آن سهولت‌های زیادی را در رفت و آمد وسایط نقلیه ایجاد کند.
و همچنان وزارت محترم فوایدامه راه بدیل تونل بدیل هم زیر کار دارند، همراه تونل‌های مربوطه زیر کار دارند. انشالله که هم اگر غلط نکنم 250 میلیون دلار که وزارت محترم فوایدامه دریافت کرده به می سالنگ و سرک دوشی و بامیان تخصیص داده.
و اما متخصصین امور سرکسازی با اشاره به قیر قبلی شهرهای سالنگ ها که ده ها سال دوام کرد میگویند اگر فساد و خیانت در قیریزی شرکت های ساختمانی نباشد و سرک به گونه معیاری قیر شود هیچ مشکلی به بار نمی آید، ولی از اینکه کار درستی صورت نمی گیرد چون این مشکلی به وجود می آید. انجینیر غلام سرور یکی از همین متخصصین است که میگوید
سرک شهرهای سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی قیرزی شده بود که با تنعاج بسیار بلند وسایط نظامی سرک قیری که روسا ساخته بودند در سر سرک عبور و مرور میکردند. تانک های غول‌پیکر دو تا سه تا به سر دیگه مترب بار بودند به سر سرک عبور و مرور میکردند، اما سرک در طول 10 سال که روس هم در اینجا بودن و تا زمان حکومت موقت آقای آمده کرزی این سرک ها با حالت خود باقی بود و هیچ نوع مشکل نداشت. اما اینا چگونه میگن که قیر نتیجه نداد؟
او همه خرابی های شهرهای سالنگ را ناشی از خیانت در کار قیریزی آن میداند و میافزاید اگر بازسازی شهرهای سالنگ با صداقت و ایمانداری انجام نشود کانکریت چی که سرک فولادی هم ساخته شود باز هم نتیجه نمیدهد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای کاندید ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را رسما پذیرفت. خانم کلینتون در چهارمین و آخرین روز کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا در فلادلفیا سخنرانی کرد. در این مورد با جعفر هاند خبرنگار صدای آمریکا ساعت پیش صحبت داشتم و نخست از او پرسیدم که سخنرانی خانم کلینتون روی کدام موضوعات متمرکز بود.
در مجموع به دو مسائل تمرکز کرده که مسائل داخلی امریکا و یک مسائل جهانی که امریکا با اون سر کار داره. در مسائل داخلی امریکا در نخست از رقیب دموکراتش برنی سندرز تشکری کرد که به حق هیلری کلینتون از کاندیدات توری خود تیر شده و همچنان دوادارانش خواست که به رای بده و با سلانای دانالد ترامپ رقیب جمهوری خواهش شدیدن انتخاب کرد و گفت که دانالد ترامپ همیشه میگه که امریکا را میگه کشور بزرگ بسازه، مگر تولیدات خودش از نکشوان میگرم که دانالد ترامپ یک تجار است، میگه که شرکت های تجارتیش از چین، هند و از کشورها تولید میکنن، در حالی که اداره داره امریکا را بزرگتر و خوبتر میسازیم. در مسئله جهانی تمرکز با میک داشت اگر رئیس جمهور شوه، مبارزه با آیسیس و دیگر دهشت‌گردان شدید خواهد یافت و گفت که از کابل، دمشق و بغداد گرفته به هر کشوری که دهشت‌گردان وجود داره اینا کوشش خواهد کردن که با نیروهای کشورهای مربوط تجهیز کند و اسلحه بتن و اگر نیاز باشد نیروهای امریکایی را به آنها خواهد فرستاد و از امریکایی ها خواست اگر می خواهیم که امریکا همی تروان باشه، هر چیز درست باشه، دیگه بالای هیلری کلینتون اعتماد کنند، رای بتن رئیس جمهوری آینده امریکا شود.
آقایان، در حوالی این کنوینسیون تو به نظر می رسید که برخی از هواداران حزب دموکرات امریکا تو نمی خواهند که خانم هیلری کلینتون به عنوان نامزد رسمی ای حزب در ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری امریکا حضور بیابه. اکنون فضا چه رقم به نظر می رسید؟
روز دوشنبه کنوانسیون آغاز شد. یک روز قبل از که ما آمدیم به شهر فیلادلفیا امریکا هزارها مظاهره کرده بودن و میگه به شما میدادن میگه به میدادن و فردایش روز دوشنبه هزار کنوانسیون کمتر شد، دوشنبه میکی کمتر شد، سه‌شنبه کمتر و امروز هیچ گزارش از مظاهره نبود و علتش این است که تمام سیاستمداران و سناتوران امریکایی در کنوانسیون هر کدامش گپ میزد هم یک گپ میگرفت که بیاین اختلاف داخلی گوندی را یک طرف بگذارین و به هدف اساسی تان کار کنین که او در انتخابات ریاست جمهوری کامیابی هیلری کلینتون و کامیابی گوند دموکرات و شکست جمهوری خواهد داشت. اوباما، میشل اوباما، بیل کلینتون، جو بایدن تمامشان پیش از سیاستمدار هستند، آدم بزرگ که سرشناس هستند در امریکا، اینا گپ زدن. شک وجود ندارد که سخنان از اینا بالای اذهان عامه در امریکا تاثیر دارد و خواهی نخواهی حتما در روز انتخابات نتیجهش معلوم خواهد شد.
جعفرخان خبرنگار صدای امریکا بود که در مورد کنوینسیون حزب دموکرات امریکا با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما فراموش نکنید که اکنون رادیو آزادی را میشنوید. باشندگان در آدمخیل در جنوب شرق پاکستان میگویند بازار تولید و فروش اسلحه در این منطقه نسبت به گذشته کم رنگ شده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دره آدمخیل منطقه ناهموار و کوهستانی است که در 35 کیلومتری پشاور موقعیت دارد. این منطقه از 10 سال به این طرف به حیث مرکز فعالیت‌های جرمی و جنایات شناخته شده است. اختطاف‌ها و کاروبار مواد مخدر در این منطقه عام بود. پرتجات موترهای دزدی شده در همین جا فروخته می‌شد و در همین جا بود که حتی دیپلم‌های تقلبی پوانتون‌ها چاپ و فروخته می‌شدند. آل هم در این دره خاکی در کنار سر و صدای مردم صدای شلیک تفنگ‌ها شنیده می‌شود. این محل بزرگترین بازار سیای فروش اسلحه است. حتی کلاشینکوف های تهیه شده از آهن پارچه های مختلف که کاملا مثل اصل آن تهیه می شود نسبت به تلفن های موبایل ارزان ترند. این تجارت از 10 سال به این طرف ادامه دارد. آژانس خبری فرانسه در گزارشش می گوید این تجارت غیرقانونی اسلحه در سالهای 1980 آغاز شد. در آن وقت که مجاهدین در افغانستان علیه رژیم آن زمان می جنگیدند، سلاحشان را از این منطقه به دست می آوردند. این منطقه بعداً به مرکز طالبان پاکستانی مبدل شد و حال گفته می شود با گذشت زمان دره آدمخیل بغیر از اسلحه از سایر فعالیت های جنایی تصفیه شده است. سلاح‌سازان این منطقه می گویند بهبود در وضع امنیتی و عدم تحمل مقامات در برابر ساخت سلاح غیر قانونی منتج به آن شد که این صنعت حال رو به کاهش است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عملیات نظامی تحت نام شاهین 18 که علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز شده وارد مرحله دوم شده است. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید صدها کودک افغان که کمتر از 18 سال عمر دارند به اتهامات مختلف در توقیفگاه ها نگهداری می شوند. 5 سرباز آمریکایی در یک عملیات نظامی در ولایت ننگرهار زخمی شدند. هیلری کلینتون نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان کاندید حزب دموکرات رسما پذیرفت. و تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری چین و روسیه در ماه سپتامبر سال روان میلادی آغاز می شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاست و تشکری می کنم از همراهیتان. برنامه هفتهوار فکر نو با جوانان دقایق بعد نشر می شود، اما پیش از آن می شنوید که زلفیه که 15 سال دارد دختر است که در ولایت سمنگان قربانی خشونت و تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته. زلفیه به خاطر تداوی به کابل آمده و در خیمه تحسن خانواده زهرا به سر می برد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
زلفیه دختری است که میگوید روزگار میخندید و آرزوهایی داشت تا درسش را تمام کند، اما آرزوهایش قربانی هوس‌های چند مرد مسلح به شمول نامزادش گردید. نشستن با این دختر نوجوان و شنیدن حرفهایش برایم بسیار دردآور بود. زلفیه در حالی که اشک در چشمانش جاری بود و صدایش میلرزید گفت که هنوز 15 بهار عمرش را گذشتانده بود که پدرش او را به گونه اجباری با مرد نامزد ساخت. زلفیه میگوید زمانی که وی از نامزدی با این مرد انکار می کند، آن مرد با چند تن از افراد مسلح شب هنگام به خانه آنها رفته، پدر و مادرش را مورد لتوکوب قرار داده و او را اختطاف می کنند. زلفیه در مورد آن شب چنین می گوید:
پدر من گفتم من از بچه خواهش ندارم، نمیگرم. اون آدم های زارن و زورمندانی بودن. باز در خانه ما یک شب آمدن. وقتی که من اونا را رد کردم در خانه ما آمدن. یک شب امرای طالب ها دست داشتن و ده نفر آمدن. پدر و مادر مرا زدن، خود مرا امرای خود بردن. روسته مرا میدهی دست شب میزدن. علاشه مرا شکستادن که هیچ اینجا استخان موجود نیست، هیچ دندانم نیست. باز مرا بردن، تجاوز کردن بالایم. باز بردن دسته طالب.
زلفیه معلم صنف نهم مکتب در شهر مزار شریف بود و به گفته خودش زمانی که از نامزدیش با خبر می شود نزد خانوادهش به ولایت سمنگان برمی گردد و روزهای سیاهش آغاز می شود. زلفیه می گوید که حدود 4 ماه قبل نامزدش با افراد مسلح وی را به قریه آهنگران ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان، ساحه‌ای که تحت کنترل طالبان بود، با خود بردند. قصه دردناک زلفیه در اینجا پایان نمی‌یابد، بلکه دردناک‌تر شده و اشک بیشتری را از چشمان وی جاری می‌سازد. او می‌گوید مردانی که او را اختطاف کردند، هر یک بر وی تجاوز نمودند. زلفیه از روزهایی که در بند این مردان بود و شکنجه هایی را که متحمل شده است برایم قصه می کند و اشک می ریزد.
یک هفته 8 روز دسته طالب بدیم. بعد از روز به روز سیم خراب شده می رفت. بازم مطالبه ما رو به دست یک دریور روان کرد. به بیادرم زنگ زد که یک بیادر تا گروگان روان کن. ما خواهرت روان می کنم. می رو برین تداوی کن. اگر نیک نمی کن خود ما در قندوز روان می کنم تداوی می کنم. باز بیادرم گفته که نه ما روان نمی کنم بیادرم. باز اونا مجبور شدن روز به روز خراب شده میرفتن. باز مرا دادستی دریور ساعت 7 شب روان کردن در ولسوالی در صوف.
استخوان‌های شکسته شده زلفیه و نشانه‌های لتوکو بر بدن وی هر انسان را متاثر ساخته و نشان می‌دهد که وی به شکل بی‌رحمانه شکنجه شده است. زلفیه به علت شکستن استخوان‌های علاشه‌اش غذا خوردن نمی‌تواند و تنها از مایعات استفاده می‌کند. این دختر می‌گوید دکتران در شفاخانه دره صوف گفتند که امکان تداوی وی در آنجا وجود ندارد و باید به مزار شریف و یا هم به کابل برود. با گفته این دختر درد کشیده پس از اینکه در شفاخانه ملکی مزار شریف مرمی از دستش بیرون کشیده شد، به خاطر تداوی علاشه‌اش او را به شفاخانه استوماتولوژی کابل انتقال دادند. زلفیه روند تداویش را چنین بیان می‌کند:
اونا سر شفاخانه استوماتولوژی کابل از اونجا الان شمر عملیات کردن اینجا فلیت انداختن فلیت جواب نداد. بعد از یک ماه رفتیم باز آمدیم دوباره در اینجا آمدیم گفتن که جور نمیشه. هندوستان رفتیم باز در قسمت خبرگیم استوان گرفتن در اینجا انداختن فلان هم جواب نداد اینده به شخصی خود ما رفتیم.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر این رویداد را محکوم کرده و میگوید که این قضیه به سارانوالی محول گردیده و روی آن کار جریان دارد. زلفی اولین زن نیست که قربانی خشونت و تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته، بلکه پیش از این نیز شماری از زنان و دختران با سرنوشت مشابه روبرو شدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها در تازه‌ترین مورد، یک مرد در ولایت تخار با شکنجه کردن همسرش سبب شده که او طفل 6 ماهه خود را سقط کند. در همین حال یک پدر و مادر از ولایت غور نیز به خاطر سوزاندن و جان باختن دخترشان از سوی خانواده شوهرش از حدود 10 روز بدین سو در منطقه علاودین شهر کابل خیمه تحصن برپا کرده و خواهان عدالت شدند.
فکر نو با جوانان.
سلام شنونده های رادیو آزادی، در میزگرد این هفته برنامه فکر نو با جوانان من عالم رحمانیار با شما هستم. امید است تا آخر برنامه با ما باشید. موضوع برنامه امروزی ما بحث پیرامون افزایش معتادان خصوصا دختر خانم های جوان در شهر شبرغان است. مهمانان ما در این برنامه هر یک حاجی عبدالقادر فولاد، فعال جامعه مدنی و رئیس نهاد اجتماعی حرمت، حلیمه صدف عضو شورای ولایتی، الماس مختومزاده و میلاد نبرد محصلین پوهنتون جاوزجان با ما هستند. جوانان عزیز، تشکر از هر یک شما که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حضور یافتین. و حال برنامه را با یک مقدمه کوتاه آغاز میکنیم. قسمی که دیده میشود در این اواخر یک تعداد جوانان معتاد به مواد مخدر خصوصا خانم های جوان بالای جان دکانداران و باشندگان شهر شبرغان بلا شده به آزار و اذیت آنها میشتابند. مسئولان امنیتی هم از چندین ماه به این طرف تلاش کردند تا با راه اندازی کمپاین ها، تداوی و جلسات دوامدار با هماهنگی ارگان های زیربط به این مشکل رسیدگی کنند، اما موفق نشدند. حضور معتادان جوان اعم از پسران و دختران به اندازه‌ای در شهر شبرغان آشکار است که دیگر نمیتوان آنها را به عنوان یک مشکل درجه اول به حساب نیاورد. خب در این مورد سوال اول ما متوجه آقای فولاد میشه. شما که من حیث فعال جامعه مدنی از این موضوع اطلاع دقیق دارین و در جلسات هم اشتراک میکنین، آیا حضور این اشخاص در عالم نشگی در گردگوشی شهر در نوع خود تکان دهنده نیست؟
سلام بر شما، سلام بر میمانان عزیز و به اجازه شما میمانان عزیز و سلام بر شنوندگان رادیو آزادی. واقعا افزایش معتادان جوان به ویژه دختر خانم ها یا زنان واقعا نگران کننده است و باعث آزار اذیت کانداران میشه که را ما نمیتونیم کتمان کنیم. و بدبختی اساسیش است که امروز در شهر شبرغان واقعا حکومت محلی در قبال جلوگیری از تورید، تولید، کشت، قاچاق مواد مخدر و فروش آن واقعا یعنی دست کم داشته و فعالیت هایی نکرده. این باعث شده که حتی از ولایت های همجوار ولایت جوزجان معتادان جوان، غیر جوان، اناس، ذکور واقعا سرازیر شوند. خیلی تکان دهنده است، خیلی نگران کننده است. حتی ما شاهد از این بودم که دیروز یک تن از معتادان جوان که از قبل میشناختمش یک جوره بوته با دستش داشت، ما دکان فوتوکاپی بودم، برآمدم گفتم او جوان تو شهر نمیگینی کارا میگینی؟ گفت تو مرا نمیشناسی؟ مردم خب سیمت را میشناسم، افسوسم به این که میشناسم تو این کارا میکنی. یک کس دلالت کرد، گفت که غرضش نگی معتاد از بیچاره مریض است. من اینجا افسوس میکنم به دولت مرد دا و کارشناسا و مردم خود، البته به تعداد اقلیت اکثریت میفهمند. ما مریض یا بیمار به کسی اطلاع کرده میتونیم که از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک خودم گفتیم، به کسی ما مریض یا بیمار اطلاع کرده میتونیم که او ناخواسته دچار یک بیماری شود. دو ناخواسته وقتی که آدم بخواید
خودت دچار یک بیماری بکنه و او هم از دست خودش باشه، او را بیمار گفته نمیتونی.
یعنی این برخورد شما یعنی مریضی از رو دوچند نمیسازه؟
نه خیر. ما نمیخوایم که الفاظ به میان بیارم. البته به نظر من یک دیدگاهیم است، چون میگن خود کرده را نه درد است نه درمان. وقتی که خودتان از عواقب یا اضرار یک موادی که استفاده میکنین با خبر باشین که مبتلا شما را میسازه، او را شما شکایت از کسی کرده نمیتونین، در صورت که آگاهی داشته باشین. ما برادر را گفتم برادر تو این کار نکو، بعد از یک کس چند نفر دیگه آمد دلالت کرد که بگذار بیمار است برو، خیر گرفت یک جوره بود چیز نه خیر. گفتم امروز یک جوره بود از پشت دکان کسی میگیره، فردا از مسجد میگیره، فردا خانید خودم اندازه. همون مثال است که میگه تخمدوز شتردوز میشه. حال امروز عواقب از اینا باید جلو از اینا گرفته شوه، حداقل برای اینا مطلب نیست که انگیزه داده شوه که بیاین دست از این بکشین تا که خود بدبخت میسازین. این که شما بیمار میگین، بعضی کشورها مافیاها هستن که پروژه ها میگیرن، میلیون ها دلار فایده میکنن، و آماری که در چند روز پیش از طریق رسانه ها پخش شد شما اطلاع دارین که گفته که مافیا در افغانستان سالانه حدود 70 میلیارد دلار عایدات داره از افغانستان. ببینین اگر 70 میلیارد دلار 20% از اینه که معادل تقریبا 14 میلیارد دلار میشه، اگر اینا دوباره به افغانستان به مصرف رسانن، میتونه که در دولت حداقل پای خود مستحکم بسازه، میتونه که خود مواد مخدر ترویج بده. وقتی که در یک جامعه مواد مخدر ترویج کرد، یعنی متعدان زیاد شد، اونها مجبور هستن به خاطر خود حتی داخل اولی خود مواد مخدر کشت کنن. یکی از مردم هم بدبخت میشه، افغانستان هم بدبخت میشه. ما یک بکسل دائمی هم نمیرسیم، واقعا آزار دهنده است، واقعا تکان دهنده است. ما رو روحن آزار میده. من میفهمم که جوانای دیگر که در این میز گرد هستن اینا رو آزار میده، ما مجموعه مردم افغانستان آزار میده. و از نگاه دین مقدس اسلام کشت و زرعش، نوشیدنش، تمام چیزی که نشاور است حرام است. و حتی گفته وقتی که یک زمین برای مواد مخدر یا برای یک چیزی که نشاور استفاده میشه چندین سال از ثنای خدا میمانه. الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم، افغانستان کشور سنتی.
تشکر آقای فولاد. و حال برمیگردیم به حلیمه صدف، باید به این سوال ما جواب داد. وقتی که سارنوالی ریاست مبارزه با مواد مخدر، شورای ولایتی ریاست صحت عامه، امنیت ملی و مقام ولایت درباره کاهش اعتیاد جدی کار میکنند، ولی چطور شده که باز هم تعداد معتادان دو برابر افزایش یافته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، سلام عرض ادب خدمت شما و شنونده های رادیو آزاد. قسمی که فرمودی دوست ما حاجی سید فولاد و دیگر دوستایی که اینجا هستند، مواد مخدر، زرعش، قاچاقش در افغانستان نه شروعش بوده نه ختمش هست، ایره همه میفهمیم. و آزار ازی و ضرر ازی به مردم افغانستان واقعا یک چیز متاثر کننده هست، بخصوص در قشر جوانی که در ولایت جوزجان هستن. و دلیل علل سبب ازی را ما اول پیدا کنیم که دلیل ازی چی هست، چرا جوانان ما رو به مواد مخدر میارن، چرا افزایش پیدا بکنن. این چراها را ما باید اول پیدا بکنیم که آیا دولت در این قسمت چی کارها را کرده، چرا اقدام نمیکنه. و یگانه دلیلش مایره فقر و بیچارگی و بیکاری مردم و بخصوص قشر جوان میدونه. ما چند وقت شکایتی که از اهالی داشتیم، از دکاندارا داشتیم، از همشهری های ولایتی جوزجان داشتیم، در شورای ولایتی ما یک گرد همایی وسیع را در مقام و سالن مقام ولایت شاهدش رسانه ها و خود شما هستین که برگزار کردیم و از ارگان های کشفی امنیتی بخصوص مقام ولایت ما ای را خواستیم که بر ما وضاحت بتن که این مردم شکایتش تا چی و میتونه پاسخدهی باشن و اینا چی بکنن، باید بالاخره راه حل پیدا شود. حتی ما شاهد ازی هستیم که چمن حضوری که یگانه چمنه که سیمای شهر جوزجان جانم میکشه در رو برای مقام ولایت است، یعنی پیش دروازه مقام ولایت ما متودین عملا میبینیم. بنان ما این نشست که برگزار کردیم و امیز نشست ما سبب ازی شد که ما 570 تن از متودین از شهر شبرغان و کمتر از اینا اوناس بودن، دیگر بیشتر از اینا جوانایی بودن که واقعا از بیکاری و فقر و بیچارگی اینا رو به مواد مخدر آورده بودن، جمع آوری شد. یک دفعه ما نفوس شماری کردیم که چقدر تعداد از اینا ارقامشم معلوم کردیم. بالاخره تصمیم به این شد که
والدات بودن
570 تن از اینا بودن.
تصاویر واضحی از خرید و فروش و مصرف مواد مخدر در داخل شهر دیده میشه. حتی تعداد زنان معتاد روز تا روز ازدیاد پیدا کرده. این تعداد زنان سابق نبود و تازگی معتاد شدند. اینها کجایی هستند؟ از خود شبرغانند یا از کدام شهر دیگه آمدند؟
و از 570 تن از اینا بیشتری از اینا از مزار شریف، فاریاب و سرپل بود و 270 تن از اینا از اولسوالیا و اطراف جوزجان بود که در مرکز اینا یعنی آمده بود. و این مقام ولایت یک مشوری را قطع ارگانای کشفی امنیتی برای انداختن با همکاری ریاست مواد مخدر که چی رای حل پیدا میشه و ما بتانیم حداقل اینا را جلوگیری بکنیم. و کسایی که واقعا وضعیتش خیلی وخیم بود، خطرناک بود، کسایی که یعنی پذیرش نظر به چی ما یک شفاخانه 50 بستر داریم و گنجایش بیشتر از اون ما نداریم، به اونجا معرفی کردیم. و باقی‌مانده از اینا تعداد کمی نیست، ایده‌ای حداقل یک کمپلکس باشه که حداقل کل از اینا را کاور بکنه، تا کوشش بگیره تا اینا را تداوی صحیح شوه که در آینده اینا دوباره رو نبیارن در مواد مخدر. ما اکثرا داشتیم تداوی شده، بعد از 6 ماه 4 ماه 2 ماه دوباره رفتن در کار قبلی خود ادامه دادن. و یگانه دلیلش هم اینا مشغول نبودن به یک مصروفیت اینا بودن. چون مصروفیت نبود، بیکاری خودش دوباره انسان به کارهایی که نامشروع باشه میکشانه. امکانات دی در سطح ولایت شما هم میفهمین، ما هم میفهمیم که امروز دولت در قلت بودجه مالی دچار هستن نداشتیم. و ایره ما در وزارت عملا مکتوب رایی کردن تا بتانن یک اولی که ظرفیت همی 500 نفر 700 نفر داشته باشن و امنیت از اینا ارگانهای امنیتی گفتن ما در دوش میگیریم، حتی غذای از ایره گفتن مقام ولایت گفتن ما در دوش، حداقل همی ضرورت چیزایی که اولیه هستن اینا را حداقل بتانن مهیا بکنن. وزارت مواد مخدر اینا پیشنهاد رایی کردن به وزارت مواد مخدر که تا به امروز بدبختانه که جواب از اینا آمده که سرنوشت از اونا یعنی امروز که ما شاهد از این دوچند شاید شده باشه. اینا ما 5 ماه 6 ماه پیش براتون میگیم که همچی یک حالت بود. و تا فعلا کدام اقدامی را ما از طرف کسایی که تصمیم گرفتن را مسئولیت گرفتن تا حالا اقدام نوی که باشه برای ما یک دستاورد باشه، خوشبینی باشه ما نداریم. متاسفانه امو قسم که همشهریای ما از این رنج میبرن و شورای ولایتی بخصوص ما جوانا واقعا ما رنج میبریم، چون که روز افزون تعداد معتادین واقعا در ضرر جوان ها هست، روی شکنی بر جوان ها هست، روی زری بر جوان ها هست. این خودش یک چیز واقعا تکاندهنده است به ولایت جوزجان، چون ولایت جوزجان یک ولایت فرهنگی ولایتی هست که واقعا تعداد زیاد مردمش همیشه علاقمند به علم و فرهنگ و سواد و صلح بودن. متاسفانه در این اواخر بیشتر جوان های ما در مواد مخدر روی آوردن تکاندهنده است بر ما. و ایره که با بیشتر مقصدی را میدانیم که دولت مرکزی توجه جدی نداشته در این حرصه. اگر اینا توجه جدی میکردن، فابریکا را پال میکردن، زمین اشغال زایی را برای جنا مهیا میکردن، خود به خود معتادین یعنی کم شده میره. وقتی کسایی که ما تداوی میکردیم اینا را مصروف کار میساختیم، کسایی که تداوی میشدن اینا را معرفی میکردیم، این خودش کاهش معتادین بود. و متاسفانه که اشغال زایی برای زینا نیست. اگر کسایی تداویش هم یک ما دو ما چقدر خانه خواب کنن.
بله وانو سر قسمی خود شما هم تایید میکنین، ازدیاد معتادین زن خصوصا در شهر آقچه یا در شهر شبرغان روز تا روز بیشتر شده میره. آیا به همکاری ریاست امور زنان که یک اداری دولتی است نتوانستین که یک تعداد که از زنان دی شهر به مواد مخدر روی آوردن و روی بازار با مردا یک جا زندگی میکنن و یا بسر میبرن از طرف شب در پیاده روها؟ میشه که تجاران محل، پولدارا، افراد خیرخواه در این مورد همکاری بکنن که قسمی که شما گفتین یک حوله رو بگیرین اینا را جا با جا بسازین، نتونستین به این کار موفق شوین؟ چطور؟
متاسفانه که این بحران اقتصادی که در افغانستان آمده فعلا تجارای ما خودشان در بحران اقتصادی مواجه هستن. کسایی که اقتصاد بسیار یعنی تجارت بسیار کلان بزرگ داشتن همه انتقال دادن سرمایه خود را بیرون از کشور، چون وضعیت افغانستان به همه معلوم است. و کسایی که می تجارت کوچک داشتن اونا در بحران اقتصادی خودشان مواجه هستن. فعلا بازار اقتصادی افغانستان به همه معلوم است که به کدام وضعیت قرار داره. قبلا ما اینمی حس همکاری را یک سال پیش ما داشتیم و متاسفانه روز به روز وضعیت اقتصادی افغانستان از یک طرف محدود شده میره، وضعیت اجتماعی دیگر طرف محدود شده میره و وضعیت امنیتی دیگر طرف تهدید است. خود از این سبب از این شدن که مردم نتونن دست هم دیگر را بگیرن. این مشکل اساسی دولت وزارت مرکزی ما است که توجه نمیکنن. اگر وزارت مواد مخدر بودجه اختصاصی ده همچو مورد داره، باید اینا را محکم بگیره که چرا تطبیق نمیکنه، چرا جلوگیری نمیکنه. وقتی که نداریم به خاطر چی است این وزارت، چی فعالیت میکنه؟ اینا که میشه که باید از وکیلای پارلمان پرسان کرد که اونا را محکم بگیره، میشه که خود وزیر صاحب بگیره، میشه که رئیس دولت محکم بگیرن که ما دولت مرکزی دهی است چی کار کرده که تا فعلا 2 سال 2.5 سال از حکومت وحدت ملی میگذره تا فعلا کدام اقدامی را ما نمیبینیم. بدبختانه که روز افسون از مشکلات و چالش های جوانان که از جمله مواد مخدر است.
بله بانو صدف، به خاطر جمع‌آوری معتادان از شهر بعد از این چگونه سازماندهی شود، چی تصمیم گرفته شود، چی تصمیم خواهد گرفتن که این معتادین از داخل شهر جمع‌آوری شود؟
جمع‌آوری از این کدام مشکل نداره، جمع‌آوری از این را ما نهادهای مدنی خود داریم، فعالین جوانان را داریم، شهرولی ها را داریم، حتی خانم های فعال ما داریم که در این قسمت ما همه رضاکارانه آمده از هستیم، هم سروی بکنیم هم جمع‌آوری بکنیم. اینا کی تعمیر تداوم میته، کی تضمین میکنه؟ تضمین وجود نداره. اگر بودجه برای دولت باشه، جوانا کار شورای ولایتی اینا نظارت هست، تحلیل هست، انعکاس هست، و از انعکاس دادن و بلند کردن صدای ملت است، ما صدایش از هر طریقی که باشه، چی رادیو باشه، چی تلویزیون باشه، چی رسانه های چاپی صوتی و اجتماعی باشه، ما همیشه رساندیم، پشت پرده نماندیم، صدای مردم را رساندیم. وقتی که اقدام نمیشه، کار عملی نمیشه، ایره خود شما میفهمین، ما امروز هم میفهمیم، میدونیم سال است که آرزوهای مردم همه در گفته مردم در گلونایشان مانده و وعده های دولت هم عملی نشده. این یک چیز واقعی هست، ایره هیچ کس پنهان کرده نمیتونه که متاسفانه یکی از اون شد ما هم هستیم.
سوال بعدی ما متوجه الماس مختوم زاده میشه. شما که در پوانتون جوزجان محصل هستین، گفتین در کنفرانس ها به ارتباط مواد مخدر اشتراک کردین، هدف از راه اندازی این کنفرانس ها چی بوده و در کجا این کنفرانس دایر شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه آقای فولاد و بانو صدف میلاد همسنفی عزیزم و شما رحمایل صاحب، البته به جواب سوالتون باید گفت که همه ساله در پنزه اقتصاد پانتون جوزجان اکسری کنفرانس ها دایر میشه. البته کنفرانس های ما کنفرانس های علمی است که هدف ما یا هدف از پانزه رشد استعداد ها، رشد سخنرانیشان در مقابل رؤسا، در مقابل ما بتوانن هم رشد تحصیلی داشته باشن و هم رشد سخنرانی داشته باشن و همچنان بتوانیم معلومات های روز، عبدت های روز به مردم و به محصولین عزیزی خود گوشتر بسازیم. این بار نیز نوبت به ما رسید، به ما و همکار میلاد جان، که موضوع مواد مخدر و تاثیر آن بالای اقتصاد افغانستان بود که هم ما در این باره هم انواع از او تمام کارکردها، جمله تمام موضوعات که مربوط به مواد مخدر و تاثیر آن بالای اقتصاد افغانستان میشد جمع آوری نمودیم و همچنان با کمک نهادهای مانند ریاست مواد مخدر و شهامت سنتر ما تقریبا یک هفته و دو هفته دویدیم پشت از این مراکز تا بتوانیم معلومات ها و عبدیت های روز به دست بیاریم.
بله، گفتین شهامت سنتر، گفتین که یک پروژه امریکایی است، در یک تعداد اطفال خورسین تداوی میشه. از نزدیک دیدین وضعیت از یک فال چطور بوده؟ رو به بهبود بوده؟ آیا خوبتر تداوی میشده؟ در اینجا زیادتر این اطفال که هستن به گفته خود از این مسئولین از این مسئله از اطراف میایند اینجا؟
بله، رفته بودیم همینجا در شما سنتر، ما میلاجان رفته بودیم، دیدیم اطفال بسیار، یعنی کارکردشان، روند فعالیتشان بسیار خوب بودن، اما ما ندانستیم که معلومات شخصی از اونا میشد، مثلا چطور از چه خمر، چرا اینا معتاد میشن، خصوصا اطفال ها، یعنی عامل عمده یا عاملی که اینا را باعث میشه که معتاد شوند کی است، چی است، چرا، آیا فامیلایشان در اینا متوجه نیستن و یا اشخاص ها یا قاچاقبرا یا کسای بیرونی هستن که اطفال معتاد میسن و یا هدفشان از اینا چیز،
یعنی
آیا
اگر فامیل ها
ندادن؟ بله اونا هم بسیار گفتن، ما بسیار شله شدیم یا اصرار کردیم و آنها هم گفتن که ما یک نهاد خصوصی هستیم، نمیتونیم به صورت کامل تمام معلومات خود را بتیم، از این خاطر شما باید یک مکتوب بیارین که ما بتانیم این مکتوب اجازه از این معلومات خود از کابل گرفته و به شما ایران نماییم. مکتوب آوردیم، مکتوب برشان دادیم، مکتوب ایمیل هم کردن، بازم گفتن، یعنی مزایدشان رو پیش ما اظهار کردن، گفتن که ما نمیتونیم معلومات خود را به شما بتهیم چون مرکز ما مرکز خصوصی شخصی از ما، هرچند گفتیم یک صرف هدف ما آگاهی دهی به مسئولین است، آگاهی دهی به مردم است که مواد مخدر انتک تاثیرات داره و این تعداد معتادان وجود داره، هم از لحاظ هم از طبقه اطفال، هم از طبقه جوانان مذکر و هم از طبقه جوانان مؤنث و غیره، اما حاضر نشدن. باز ما از طریق رسانه ها از اینترنت جویا شدیم و معلومات های بسیار متعدد را در این باره یافتیم و در کنفرانس خود اظهار داشتیم.
میلاد محصل پوهنتون جوزجان، به نظر شما آیا جوانان محصل و یا شاگردان مکاتب هم به این عمل آغشته شدند؟ چرا که بسیاری از این معتادان اطفال و جوانان باسواد و نوجوانانی هستند که در شهر به سر می‌برند.
با عرض سلام و احترام بر تمامی از بینندگان رادیو آزادی، در خدمت شما باید عرض بکنم که بیشتر در معرض مواد مخدر و معتاد افرادی وجود دارند که اینها نوجوان و یا نوجوانان هستند. یعنی جوانان و نوجوانان بیشتر در معرض خطر مواد مخدر اینها روبرو هستند. اینها در اثر عمو ظرفیت کمی که دارند و با ناملایمتی ها و همچنین مشکلات زندگی که اینها روبرو میشن، از بس این که درک و فهمشان ضعیف است و نمیتونن در مقابل این نوع مشکلات استادگی بکنن، اینها ناچار خود را در دامن مواد مخدر میندازن. ما اصلا مواد مخدر را اگر مراحل اعتیادش را بررسی بکنیم، مراحل اعتیاد ما به سه بخش تقسیم میکنیم. اول مراحل آشنایی هستند، یعنی در این بخش افراد و اشخاصی که وجود دارن، اینها از طریق دوستان ناباب گمراه که دارن از طریق اینها با مواد مخدر آشنا میشن.
بله، خود معتادین هم زیادتر روی همین مواد تاکید میکنن.
بله، از طریق دوستان نابابی که دارن با همین مواد مخدر آشنا میشن. این مرحله آشنایی است. و در مرحله دوم اینها در مقابل همین مواد مخدر شک تردید پیدا میکنن که آیا استفاده همین مواد مخدر ضرر روانی و یا روحی داره یا نخیر، با این شک تردید پیدا میکنن که در اینجا مواد مخدر بالاخره اینها مصرف میرسن. در اینجا باز مرحله اعتیاد واقعی شروع میشه که مرحله سومی و خطرناکترین مرحله میست. افرادی که در مرحله اول مواد مخدر استفاده میکنن، اینها با یک لذت خاص و زودگذر اینها مواجه میشن و تمام رو فشار و استرس های روانی که دارن در دوره اول این را گم میکنن. با امید از اینکه به همین نشه اولی دوباره برسن، اینها بر استفاده مواد مخدر خود بر میزان استفادهش خود میافزایند که رفته رفته اینها نمیفهمن که چه وقتی به مواد مخدر اینها معتاد میشن. بالاخره اینها رفته رفته با همین مواد مخدر اینها معتاد میشن. خب در اینجا هم امو نوجوانان که وجود دارن، اینها بیشتر با مواد مخدر چیز میکنن. این قسمی که با نصدف گفتن، زمانی که معتادان در جامعه وجود دارن، اگر چه ما در قسمت تداوی روحی و روانی آنها بپردازیم، این میتونه در کوتاه مدت موثر باشه، اما در دراز مدت رفته رفته باز هم اینها با مصرف مواد مخدر رو میارن. علتش همین است که ما تا زمانی که عواملی که باعث یعنی معتاد شدن افراد با مواد مخدر میشن، اینها را یعنی ریشه کن نسازیم، تداوی روحی و روانی آنها در دراز مدت موثر بودن نمیتونه. و عامل دیگرش هم ازدیاد مواد مخدر در جامعه است. افغانستان ما میفهمیم که با عنوان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شناخته شده و عموماً بیشتر از 10% نفوس افغانستان معتادان تشکیل میدن. این از بس این که همین مواد مخدر به پیمانه خیلی گسترده در جامعه ما وجود داره. تا زمانی که همین مواد مخدر به پیمانه بیشتر در جامعه وجود داره، تعداد معتادین احتمال افزایش اینها وجود داره. زمانی که ما بخوایم همین تعداد معتادین بکنیم، باید همین مواد مخدر که در جامعه وجود داره اینها را باید محدود باید بکنیم.
و در اخیر باز هم به آقای فولاد مراجعه میکنیم که اگر کدام پیشنهاد و نظری است پیشتان باقی مانده باشه، میتونین با دوستانتان شریک بسازین.
تشکر. البته پیشنهاداتی که من دارم از زبان خودم نیست، از زبان نمی جوانایی که در میز گرد، از زبان کسایی که در افغانستان زندگی میکنن، جغرافیای افغانستان، جلوگیری از تولید قاچاق، کشت، خرید فروش مواد مخدر در سطح ملی به ویژه در سطح محلی است. یعنی در هر ولایتی که هستیم، حاکمان اموجا، والی اموجا، فرمانده امنی اموجا، تمامش دست به دست هم بتن، اگر ماهنگی به وجود بیارن، حداقل زحمت خدا بکشن. حداقل دوم آگاهی دهی برای کافه ملت، زنها چی مردها
از طریق رسانه‌های همگانی و نهادهای مدنی، بعدش وعظ و تبلیغ توسط علمای کرام است که بسیار اثرگذار است، بسیار اثرگذار است از طریق تکایا و مساجد. و همچنان یک پیشنهاد دیگه که من دارم شاید برای دوستا جالب باشه، پرداخت پول طویل مدت، پول ناچیز، پول یک چیزی که برای دعاقین فقیر، و همچنان انگیزه دادن برای اونا که یک کشت را بدیل بر قاچاق کشت زر مواد مخدر بسازن، مثلا زعفران، مثلا امو خانه های پلاستیکی که از اون میوه های تازه به وجود میاد، و همچنان اگر پول نمیتن برای اونا سولر بتن، چای عمیق برشان بکنه، تو زمینه برشان مساعد چون از اون زمینه کمی که دارن حداقل حاصلات بیشتر بگیرن. این راه حلش است اگر واقعا ما بخوایم. متاسفانه میلیون‌ها دلار ایف مایل میشه و مصرف میرسه مستقیما برای کسایی که واقعا متضرر است، واقعا فقیر است، واقعا جایی که باید به درد بخوره در اونجا مصرف نمیشه. این جای بسیار تاسف است، جای بسیار تاسف است.
تشکر. با امید آنکه مسئولان ولایت جاوزجان با همدلی و همزبانی در آینده نزدیک بتوانند مشکل معتادین را حل نمایند، برنامه فکر نو با جوانان را در همینجا خاتمه میبخشیم. از حضور همه شما مهمانان یک جهان سپاس.
تشکر از شما که واقعا ما را دعوت کردیم، تونستیم حداقل درد ملت از طریق رسانه شما به گوش مسئولین و حداقل به سمعشان برسانیم.
ممنون شما. تا تقدیم برنامه بعدی که باز هم خدمت شما جوانان قرار میگیریم، هر یک شما را به لای پاک و بی‌نیاز میسپاریم. روزتان خوش.
فکر نو با جوانان. رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.